الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين درباره مسقطات خیار حیوان بود. یکی از مسقطات این بود که شرط بکنند سقوط خیار را. مسقط دوم این بود که بعد از عقد زل خیار خودش رو ساقط بکنه. بعد شیخ انصاری فرمود که به اقوا اینه که جایز است اسقاط بعض خیار، مثلا یک روز خیار رو ساقط بکنند. حالا چه این که روز اول یا روز دوم یا روز آخر، ادله موافقین و مخالفین هر دو رو جلسه قبلی ذکر کردم. جمع بندی مسئله این میشه که گفتیم خیار حیوان یک حقه و بسیطه و چیزی که وحدت و بساطت داره قابل تبعوض نیست. خیار یک مرتبه نسبت به مبیع مقایسه میشه، بعد میگیم مبیع اجزاء مختلف داره، پس خیار هم اجزاء مختلف داره. یه مرتبه خیار را نسبت به زمان میسنجند، میگیم زمان چون قابل تقسیم به اجزاء مختلف هست پس خیار هم دارای اجزاء مختلف. یه مرتبه خیار را نسبت به ذل خیار می سنجیم، مثلا توی یک معامله برای چند نفر خیار جعل می کنند. در این صورت ذل خیار متعدده، بنابراین خیار هم متعدد می شود. ولی در ما نحن فیه خیار را باید نسبت به عقد بسنجیم. نه نسبت به ذل خیار یا زمان یا اجزاء مبیع. به خاطر این که توی روایات خیار را اضافه کرده به عقد، خیار یعنی ملک فسخ عقد، و عقد وحدت داره و بساطت هم داره، بسیطه. بنابراین خیار قابل تبعوض نیست. پس نمیشه که یک جزئی از خیار را ساقط کرد جزء دیگرش باقی باشه. اگر یه لحظه خیار رو ساقط کرد کل خیار ساقط می شود. این تا اینجا چرا؟ خب اینه توی درسته بحث اعتباریاته، بحث امور تکبینی نیست. ما قبلا ما گفته بودیم احکام تکوین در اعتباریات جاری هست، خلافاً مثلا امام یا آیت الله خویی دیگران. این مثالو قبلا عرض کردم، دو تا بچه وقتی دارن بازی میکنند یکیشون میگه من میشم شاه، اون یکی میشه وزیر. این که این شاه به این وزیر اعتباریاته، ولی حالا میشه یکی از این بچه ها شاه بشه یکی وزیر، ولی همیشه وزیر دستور بده و شاه اطاعت کنه بشه. یه برای این شاه این باید دستور بده، نمیشه بگید اینجا چون اعتباریاته طوری نیست. این هم شاه باشه هم نوکر، او هم وزیر باشه هم رئیس، این اصلا شدنی نیست. احکام تکلیم تو این که این واقعا شاه یا نه اینجا جاری نیست، اما وقتی که اعتبار کردید که شاهد یه احکام شاهی یا داره. خب این تا اینجا راجع به اصل مسئله. و اما حالا اگر که شک کردیم در سقوط بعض خیار، یعنی شک کردیم که حالا می شود بعض خیار را ساقط کرد یا خیر، در اینجا دو تا شک وجود داره. یه مرتبه شک در اینه که اسقاط بعض خیار ممکنه یا ممکن نیست. مثلا کسی از روز اول بگید که روز آخر خیار نداشته باشن، این ممکنه یا نه. صورت دوم اینه که اگر بعض خیار را ساقط کرد و شک کردیم که در بعض دیگر خیار داره یا نه، پس دو جور شک. یه وقت این که اصلا بعض خیار رو میشه ساقط کرد یا نمیشود، دوم این که بر فرض که بعض خیار را بشود ساقط کرد بعض دیگر خیار باقیست یا نه. در صورت اول باید بگوییم که چون خیار حق نه حکم و یکی از فرقهای بین حق و حکم در اینه که حق قابل اثباته برخلاف حکم که قابل اثبات نیست، پس اگر شک کردیم که می شود بعض خیار رو ساقط کرد یا نه. اصل بر اینه که اسقاط بعض خیار جایزه. و اما صورت دوم، اگر بعض خیار رو ساقط کرد، مثلا روز اول خیار رو ساقط کرد، شک میکنیم روز دوم و سوم خیار دارد یا ندارد. اینجا باید بگیم اصل عدم خیاره. به خاطر اینکه تمسک به ادله و عمومات اثبات خیار حیوان ممکن نیست، چون این ادله فقط در مقام اثبات خیارند، نه در مقام وحدت و کثرت. و استصحاب خیار هم جاری نیست، بنابراین باید تمسک بکنیم به اصالت و لزوم و بگیم خیار وجود ندارد. این تا اینجا راجع به مسئله اول که تبعوض خیار بود. چرا؟ چون قضیه متیقن و مشکوک دیگه فرق کرد. من اون موقعی که می دانستم که خیار تو سه روز باقی زمانی بود که چیزی رو اسقاط نکردم، حالا که یک قسمتی رو اسقاط کردم و یقین دارم تو روز مثلا اول و دوم خیار وجود نداره، این موقع بعد الاسقاط، اون موقع قبل الاسقاط بود. دو تا موضوع میشه. اون موقع با خود ادله لفظی اثبات میکردیم، میگفتیم که صاحب الحیوان بالخیار، اینجوری اثبات میکردیم، نه از باب این که مثلا فرض کنید که استصحاب و یقین و این حرفا نبود، که اطلاق دلیل بود. صاحب الحیوان بالخیار، صاحب الحیوان بالخیار هم دیگه اینجور نمیگیره. اون موقع به نحوه کلی میگرفت دیگه، میگرفت که کل مدت این سلاسه یک خیار هست. به چه دلیل؟ به دلیل صاحب الحیوان. صاحب الحیوان هم دیگه الان نداریم. چرا؟ خب بلدی، اگر یک جز رو ساقط کرد طبق بحث قبلی که میگفتیم کلش ساقط میشه، ولی حالا میگفتیم اگه شک کردیم، اگه شک کردیم، میگم اون موقعی که من خیار داشتم و کل بود به خاطر دلیل لفظی بود، الانم دلیل لفظی دستمون ثابته. را مثلا گفت اسقط تو خیاری فی الیوم الاول، نه بینیم من دارم بلو. اگر که میخواید بحث بکنید که جاری میشود یا نمیشود، این که همون بحث قبلی بود که گفتیم مثلا میشه بعض رو اسقاط کرد چون حقه، ولی بعض رو که اسقاط کرد کل ساقط میشه. این که شد بحث دلیل لفظی. حالا گفتیم اگه شک کردی، یعنی با این چیزا کسی باور نکرد، اگه کسی باور نکرد وقت باید بریم سراغ اصالت و لزوم. خب این تا اینجا راجع به مثبت دوم که شد تبعوز اسقاط خیار، و اما مثبت سوم که در واقع اصلا بحث مسقطات خیار حیوان به خاطر این بحثه که حالا میخواییم شروع کنیم. یعنی اصل بحثی که مطرح شده اینجاست. شیخ انصاری فرموده که تصرف یکی از مسقطات خیار حیوانه، که حالا بعد اینو میخواییم دلیلشو بگوییم و روایاتی که در این باره هست و روایاتش خیلی بحث زیادی داره. امام خمینی شروع این بحث رو اینجوری قرار داده، فرموده که خیار از امور اعتباری تسبیبی است. هم ثبوت خیار یه امر عقلایی و هم سقوط خیار یک امر عقلایی است. فرقی هم نمی کنه که سبب خیار و سقوط خیار قولی باشه یا فعلی باشه، و فرقی هم نمی کند که تصرف کرده باشه یا تصرف نکرده باشه. در همه این چیزا ما تابع عرفیم. مثلا اگر کسی حیوانی رو خرید، بعد که حیوان رو خرید حالا رفت یه زینی هم برای این حیوان تهیه کرد بدون اینکه زین رو روی حیوان بگذاره، یعنی توی حیوان تصرف نکرده ولی یه کاری کرده که معلومه دیگه نمیخواد این حیوان رو پس بدهد، بلا زین برش نمیخرید. امام میفرماید که این خودش میشه اسقاط خیار. کما لبشترا فرسن بشترا له قبل انقضاء ثلاثت ایام سرجن و انانن، یه افساری یا یه زینی را برش خرید. فَإِنَّهُ فِعْلُ ذَلِكَ دَالٌ عَلَى الْاِلْتِزَامِ بِالْبَيْءِ وَاِسْقَاطِ الْخِيَارِ عُرْفًا. این عرفاً اسقاط خیاره. و این لم یکن تصرفاً به احداث و حدثین فیه، گرچه این تصرفی در حیوان حساب نمی شود. پس این ملاک نیست که تو روایات اومده احداث حدث یا تصرف در مبیع موجب سقوط خیار میشه، اینا ملاک نیست. بلکه ملاک اینه که اگر عرفن گفتند این مشتری ملتزم به بیعه، خیار ساقط میشود به الا خیر. این فرمایش امام رضوان الله علیه. حالا امام علل قاعده اینجوری جواب شما رو میده، تو عرف و عقلا اینطوریه. حالا دقیق سه روز ملاک نیست، ولی سه روزه معلوم میشه که این حیوان سالمه یا مریضه. یعنی تو سه روز، یعنی این متعارفه که کسی یه حیوان رو میخره، خب حیوان رو شاید اون لحظه اول که میخرن متوجه نمیشن که سالمه یا مریضه، اما دو سه روز بگذره میفهمند که بله. مثلا فرض کنید حالا این حیوان شیر میبینیم خیلی زیاد داره، از کجا بفهمیم هر روز اینقدر شیر میده یا چند روز بوده شیرش رو ندوشیدن حالا اینقدر زیاد شده؟ دو سه روز که داشته باشیم معلوم میشه دیگه، یا اینکه غذا میخوره یا نه، امثال اینا. این فرمایش امامه. کلام امام حالا به صورت کلی و در جاهای دیگر تو غیر خیار حیوان، در غیر خیار حیوان ها میشه بگی درست. مثلا فرض کنید خیار شرط یا خیار مجلس، خیار غبن، خیار عیب و حتی خیار رؤیت و خیار تأخیر، اینا همه عقلایی‌اند. همه جای دنیا مسلمان یا غیر مسلمان اینجور خیاراتو متعارف قبول دارند. مسقطات خیار را هم همین مسقطات رو قبول دارند، چه اینکه تو متن عقد ذکر بکنیم یا اینکه بعد از عقد کسی خیار رو ساقط کنه. بلی خیار حیوان خیار عقلایی نیست. شاهد این که عقلایی نیست اینه که قبلا گفته بودیم که در میان اهل سنت غیر از یکی دو نفر، غیر از یکی دو نفر احدی خیار حیوان رو قبول نداره. در حالی که اگر خیار حیوان یک امر عقلایی بود دیگه شیعه و سنی تفاوتی نداشت. خب اون بله، پس اولا این چون عقلاییه، این عقلایی نیست، بنابراین ثبوت خیار حیوان باید بگوییم شرعیست. اگر ثبوتش به دست شرع بود، سقوطش هم میتونه به دست شرع باشه. و اما اینکه امام فرمود برای سقوط خیار سبب خاصی لازم نیست، می شود به قول یا به فعل یا هر چیز دیگری خیار رو ساقط کرد. جواب این فرمایش امام اینه که در باب معاملات به نیت مردم کاری نداریم. قبلا عرض کرده بودم که ابو حنیفه میگفت که معاملات تابع الفاظند. وقتی شما میرید یه مثلا کتابی یا یه نواری رو دم این مغازه امانت میگیری نوشته مثلا نوار امانی یا کتاب امانی، نیت شما رو کار نداریم، به زبان گفتید امانی، امانت، امانت رو هم نمیشه تصرف کرد. شما نیتتون آریه است اما به زبان میگیم چی؟ امانی. به نیت کاری نداریم، تابع لفظیم. این نظر ابو حنیفه. حنبلی ها و همین جور بخاری، صحیح بخاری، اینا میگویند که ما تو معاملات تابع الفاظ نیستیم، تابع نیتیم. و انما الاعمال بالنیات را درباره معاملات جاری میکنند. درستش هم اینه که در معاملات اون چه که ملاک ابراز نیت است. اینکه این نیت و این مافی ضمیر شخص با چه چیزی اظهار شده، اینکه تو دلش چه بوده اونو نمیخوایم ما، اینکه با چه لفظی یا با چه عملی مافی ضمیر رو اظهار کرد، آشکار کرد. یعنی عرف و عقلا زبان را یا عمل را راه کشف مافی ضمیر می دونند. بنابراین اگر مافی ضمیر خودش آشکار شد بدون مبرز، بدون اظهار، این مافی ضمیر اعتباری نداره. همچنان که اگر قول یا فعلی داشتیم اما این قول و فعل ابراز ما فی الضمیر نبود، مثل اینکه شوخی داشت میکرد و یه حرفی رو زد، یا خواب بود تو خواب یه حرفی رو زد، اینجور قول، اینجور کلامی اظهار مافی ضمیر نیست، اینم اعتبار ندارد. این که مثلا الان معروف شده میگن که در وقف باید به نیت واقف عمل کنیم، مثلا فرض کنید که یه کسی که یه شیعهی که مسجدی رو میسازه یا یه سنی که یه مسجدی رو میسازه، این نیتش اینه، او شیعه میگه من مسجد میسازم برای شیعه ها، شاید ته دلش مثلا راضی هم نیست که سنی بیاد توی مسجد نماز بخونه، و برعکسش هم حتما همین جوره، یعنی قطعا سنی ها وقتی مسجد میسازند برای سنی ها میسازن و راضی هم نیستن که شیعه ها برن توی مسجد نماز بخونن. اما اینجور نیت های اعتبار نداره، با اینکه ما یقین داریم اینجور نیتی اینا دارند، ولی هیچ اشکال نداره شیعه بره تو مسجد سنی، سنی با تو مسجد شیعه نماز بخونه، چون نیت واقف به تنهایی ملاک نیست، بلکه باید ببینیم این نیت چگونه اظهار شده. اگر سنی گفت که این مسجد رو ساختم بعد به زبانم گفت راضی نیستم شیعه بیا توی مسجد نماز بخونه، اینجا اصلا میگیم وقفش باطله، اصلا وقف باطله. غالبا هم اینجوری نمیگن، غالبا فقط میگه مسجد، اما میدونم ته دلش اونه. نیتی که ابراز نشده، اظهار نشده، ملاک نیست، اعتبار نداره. در مانحنوفی کسی که حیوانی رو میخرد و یه عملی رو انجام میدهد که ما میفهمیم رضایت به بیع داره، اما این عمل اظهار ماف ضمیر نیست و عملش اینجور دلالت التزامی ندارد، چنین عملی اسقاط خیار حساب نمی شود. اگه زین اسب رو خرید گذاشت روی اسب، این میشه تصرف، اینجا میگیم خیار ساقطه. اما کسی رفت زین خرید و منم میفهمم که راضی بوده به بیه، یا مثلا حالا این حیوان رو که خرید یه سندی هم گرفت، بعدم من فهمیدم رفت خونش رو سند و پاره کرد، اما اینو با علم ایقوف خودم فهمیدم، نه اینکه مثلا ببینم، اینجا نمیتونیم بگیم خیارش ثابت میشود با اینکه سندش رو پاره کرده. این حالا مقدمه شروع بحث، تا اینکه انشاءالله حالا فردا روایاتی رو میخونیم و بعد معنای این روایات. السلام علیکم. نه، اگر که خود این عمل دلالتم داشته باشه، یه وقت نه، من گفتم با علم ایقوف فهمیدم.
اگه شما از راه عادی بفهمید که
این کافی مسقط، ولی گفتم با علم ایقوف اینجوری گفتم. امکان ظهورش که چه؟ من حدس زدم محافظ زمیر شما چیه؟
پس در واقع فرم از دین خریدن داله بر رضایت نمیده.
بله.